أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء. تلخص مما بيناه أن النهي في المعاملات يدل على الفساد، وأحسن التقاريب لإثبات هذا المرام أن السيرة المحاورية العقلائية، سيرة العقلاء في محاوراتهم المعاملية، جرت على نفي الآثار المتوقعة في المعاملات بطريق النهي عن عناوينها. فلا يقصدون من النهي عن المعاملات إذا كان ذلك النهي غير متضمن للرخصة والجواز، فحينئذ لا يقصدون من مثل هذا النهي إلا نفي الآثار المترتبة على المعاملة المنهية عنها. من هنا يكون النهي في المعاملات كما جاء في كلام السيد البرجودي واختاره السيد الإمام يدل على الفساد، ولكن استدل ب عدم دلالة النهي على الفساد بوجهين. الوجه الأول ما جاء في كلام السيد الخوئي، وحاصل كلامه أن المعاملة تتقوم في تحققها على أربعة أمور: الأول اعتبارها النفساني من جانب المنشئ، ثانية ما إبراز ذلك المعتبر الذي اعتبره بمبرز، ثالثها جريان سيرة العقلاء عليها، يعني انفاذ مثل هذه المعاملة، وإلا فما لم تجري عليه سيرة العقلاء ولو اعتبرها شخص العاقل وأبرزها لا تكون معاملة إلا إذا جرت عليه سيرة العقلاء. ورابعها إمضاء الشارع، فقال الأخيران يعني جريان سيرة العقلاء وإمضاء الشارع خارج عن اختيار المكلف، الأولان يعني أصل الاعتبار بإبرازه داخل في اختيار المكلف يكون فعله، والنهي إنما يتعلق بما هو داخل في الاختيار وهو فعل المكلف، ولا يقتضي مثل هذا النهي إلا حرمة فعله تكليفا من دون نظر إلى ما هو خارج عن الاختيار وهو ملاك صحة المعاملة، وهو جريان سيرة العقلاء و إمضاء الشارع. فلا نظر لمثل هذا النهي إلى ما هو ملاك للفساد، ولكن يرد على هذا الاستدلال بأنه نعم نقبل كلامك ونقول أيضا بأن النهي إنما يتعلق بالفعل الاختياري، صحيح هذا، ولكن ندعي أن سيرة الأغلاء جرت على أن النهي إذا تعلق بفعل إنشاء السبب الذي هو اختياريون يتلقونه ويفهمونه أنه إرشاد لمنع ترتيب الآثار المتبقعة. استدلال سيد البروجردي مبني على هذه الدعوة. هو إذن يقول أن النهي تعلق بالفعل الاختياري وهو نفسه فعل إنشاء السبب. هذا الفعل في ارتكاز الأغلاء وسيرتهم أنه إذا تعلق به النهي وكان المنهي عن معاملة من المعاملات يعني إنشاء السبب في المعاملات، فهم الأغلاء ارتكازهم أن مثل هذا النهي إنما يكون بالداعي منع ترتيب الآثار متوقعه، من أجل ذلك يكون هو المتفاهم العرفي يعني منع ترتيب الآثار المتوقعه يكون هو المتفاهم العرفي للارتكاز الأغلائي ولجريان سيرة الأغلاء في محاوراتهم المعاملية على هذا المنوال. التغريب الثاني، الوجه الثاني، ما استدل به المشهور بأن غاية ما يختزيه النهي المتعلق بفعل السبب يعني بفعل إنشاء السبب إنما هو مغوزيته وحرمته ولا يعتبر في صحة المعاملة. قصد التغرب حتى يناقضه مغوزية الفعل فتفسد كما في العبادات، فمغوزية هذا الفعل لا توجب فساد المعاملة لأن في صحة المعاملة لا يشترط ما يناقضه المبغوزية والحرمة وهو قصد تقرب. و جواب هذا أيضا واضح، يعني ليس واضح ولكن جوابه مبنيا على ما أفاده الشيخ النائني يكون أن هذا النهي إذا تعلق بفعلين و أفاد مبغوزيته يكون المتفاهم منه عرفا والمستفاد منه عرفا، إزالة سلطة هذا العاقد، سلطته الشرعية، إزالة سلطته الشرعية على إنشاء هذه المعاملة، بمعنى أنه إذا تعلق بنفس إنشاء فعل إنشاء السبب منع الشارع، إذا أنشأ العاقد مثل هذه المعاملة و كان فعله متعلقا لمن اشاره، معناه ان اشاره لم يعتبره سببا للنقل، معناه هذا، معناه المتعارف والمتفاهم هذا، يعني ليس هذا الذي انشاه العاقد بفعله سببا للنقل، معناه هذا وهذا مسابق للفساد. و ايضا نفس نظير هذا الجواب والتغريب ياتي في بيان كلام السيد البرجردي والإمام بأن العرف والأغلاء يرون هذا النهي المتعلق بالفعل إرشادا إلى منع ترتيب آثارها المتبقى بالتغريب الذي بيناه، فحينئذ نفس تعلق هذا النهي يكون ظاهرا في منع ترتيب الآثار أو إزالة السلطة الشرعية، وعلى التخريبين يدل على الفساد، فالفساد هنا إذن لم ينشأ من نفس الحرمة من نفس المفقوزية حتى يرد عليه الإشكال، بل إنما نشأ من المتفاهم العرفي من مثل هذا النعي. وهذا الجواب متين دقيق لا غبار عليه. أما إذا شك في مورد لا في مورد مطلق، إذا لم يتمكن الفقيه من استظهار الفساد بتعلق النهي بالمعاملة، فما هو مقتضى الأصل؟ قد يقال مقتضى الأصل الفساد، لأن المعاملات أسباب توقيفية، وإذا شك في تحققها مقتضى الأصل بل استصاب عدم تحقق سبب النقل. هذا الاستدلال بظاهره متين وجيه، ولكن يرد بأن إطلاقات حلية البيع والوفاء بالعهد دل على جعل سببية هذا السبب، دل على جعل سببية البيع والتجارة أن تراضين للنقل. مقتضى تلك الإطلاقات سببية هذا السبب، وإنما الشك في وجود المانع الطارئ العارض بسبب النهي الوارد. فإذا شك في دلالة النهي على الفساد ففي الحقيقة يرجع إلى الشك في وجود المانع كما قلنا سابقا، بل أصل عدم وجود المانع. فالمرجع المحكم حينئذ إطلاقاته أحل الله البيع والسببية، لا حرمة التصرف في مال الغير. هذا إجمال الكلام. تفسير این که در این وجوهی که برای دلالت نهی بر فساد بود عرض کردیم، استدلالی که محقق ناینی داشتن فی نفس تام هست، ولیکن فقط عمده اشکالش این بود که این از قبیل لازم بیان المعنى اخص نیست که خود ایشون کل مشهور معتبر دانستن در مدلول التزامی، چون واسطه میخوره. بله بنابر مبنای ما اشکال وارد نیست خودمون، چون ما مطلق لزوم بیان رو کافی دونستیم، فقط مدلول التزامی باید لازم بیان باشد، سوا اینکه اخص باشد یا نباشد، حتی واسطه ای هم باشد، ما توش واسطه تا واسطه داریم. بعضی از وسائل به گونه‌ای زیادن که مانع فهم عرفی میشن، دیگه باید به دقت عقلی میکشد که عرف ساذج بسیط اهل عرف فهمش نمیکشد، یا مانع سرعت انتقال هست. التفات فرمودی این مانع ظهوره، این گونه لازم داخل در مدلول لفظی خطاب چی آقا نمیشه. اما به خلاف اون وسائلی که مثل مفهوم شرط و امثال هم که وسائل دارد، اما وسائلش مانع سرعت انتقال و فهم عرفی چی آقا نیست، پس مطلق لازم بیان کافی به نظر ما. تقریبیشون هم به نظر ما الان با این بیان اگر ما قبول بکنیم این حرف رو که بعید از فهم عرفی نیست، ولو که لازم بیان من اخصم نباشد کافیه، ولیکن باز فی نفس شیئون که آیا این بعید هست از نظر عرفی یا چی آقا نیست، به نظر میرسد تقویت جانب بود. اتفاق فرمودید به اون مقدمه های اون وساطی که در تقریبشون هست. حالا اگر واقعا آدم به این نتیجه برسد که نه عرفم میفهمد این رو، بدون اینکه به اصطلاح خیلی تأملی باشد که مانع این تبادل و انسباق اولی بشد، سرعت فهم بشد، خب اون حرف دیگریه. ولی من هرچه تأمل کردم احساس کردم که عرف سازج و بسیط این وسائط رو کنه به این زودی نمیتونه سرعت انتقال داشته باشد که به ذهنش این بیاد این کلام و جزء مدلول التزامی و جزء مدلول لفظ باشد. حالا علایالن تقریب دوم، تقریب اخیر یعنی که مال مرحوم برجردی هست و مرحوم سید امام از کردین تامه، که سیره محاوری اقلای عالم بر این هست در باب معاملات به خاطر اغراض معاملی که میبینن و بر همه بین همه اقلا هست که اینا غرض معاملی دارن
در امر نهی معاملهشون. غیرت غرض معامله چیز دیگری چی آقا؟ نیست در اینا. وقتی که معامله رو امر میکنن یعنی که این غرض معاملی برش مترتب رفت بلیه آثاره. اگر نهیم بکنن یعنی چی؟ یعنی اون غرض معاملی برش نیست، آثاری که متوقع هست اون مترتب نیست. اون غرض معاملی ما بر این عقد و بر این معامله مترتب چی آقا؟ نیست. فلذا میگه لا تبع ما لیس عندک. کلام رسول خدا و امام علیه السلام این معنا رو میدن، یعنی چیزی قدرت تسلیم نداری مثل قسمه که فل آجان توجه از طیر فل هوا، این لا تبع ما لیس عندک، نگی که کار حرامه، نه میخواد بگه اون آثار معاملی و اون اقراض معاملی چون برش مترتب نیست، چون قدرت بر تسلیم نداری، لذا این بیع رو ما امضا نمیکنیم، لا تبع، یعنی اون ترتیب آثار دیگه نده، یعنی ترتیب آثار ملکیت نده. بله. و یا نه النبی عن بیع الغرر، بیع سفهی. خب نمیخواد بگه این حرام تکلیفی است، میخواد بگه اون چرا که غرض معاملی است بر بیع، در بیع سفهی مترتب نیست، چون مجهوله، جهله، جهل دارد که عاقبت این بیع به کجا میکشد. توجه فرمودی؟ فلذا نه النبی عن بیع الغرر، این متفاهم عرفی اینه. خب حالا این یه اینجا مطلب هست من به شما عرض بکنم. وایدید که آیا پس بنابراین شما میگید که لازم این اشکالیست بر این مبنا، اشکال هم دقیقه، که بنابراین کلن شما میگید ما نهی در معاملات کلن غالب حرمت نیست دیگه. با این تقریبی گفتین که هیچ، ما نهی در معاملات کلن این غالب حرمت تکلیفی چی آقا؟ نیست. جواب این است که بله ما قبول داریم که صرف نهی به صیغه لا تفعل و ما یلحق بها که ظهور داره در حرمت در باب عبادات، مجرد صرف این نهی ظهور در حرمت تکلیفی چی آقا؟ ندارد در معاملات. باز یک اشکال دوم یه متولد میشه. اشکال دوم چیه؟ خب وقتی که حرام نبود اون وقت چگونه میتوند که این موجب فساد بشه؟ جواب اینه که نهی که متضمن رخصت و جواز فعل اگر باشد، یه موقع است که میخواد بگه این فعل رو انجام نده، این وضعاً دلالت بر عدم ترتیب آثار دارد. اما اگر همین نهی متضمن جواز اون فعل هم باشد، مثل نهی کراهتی، بنابراین بذاریم که نهی ثابت بشد، یعنی دلیل جدایی هم دارد گفت خواهی معامله جایز است، نه در مقابل این نهی، این نهی میشه متضمن رخصه. اینکه ظهور در حرمت ندارد غیر از اینه که خود نهی کراهتی است و متضمن رخصت هم چی آقا؟ خودش هست. به دلیل ثابت بشد که این نهی متضمن رخصت چی آقا؟ هست. در چنین نهی سیره و قضا جاری نیست. اگه اغلا بدونن که نهی به معامله تعلق داره به قانون گذار، رخصت هم داده، میخواد که بهتر انجام ندید، ولی خود قانون گذارم تجویز کرده، گفته من این رو مشروع میدونم، قانونی میدونم، تجویز فرمودید جایز میدونم. اگر این نهی رو بفهمد که نهی منع مطلق نیست، بلکه منع است که متضمن خود رخصت هم هست، چون دلیل دیگر از کلام همین مقنن در یه ماده دیگری هست که گفته این معامله کلا جایز نافذه، اینجا این نهی کرده. بله بله بله، تنزیه، خب تعبیر تنزیه در عباداته، کراهتی بفرمایید. خب اگر چنین نهی رو عقلا تلقی بکنن، این نهی رو دیگه ارشاد به معنی ترتیب آثار چی آقا؟ نمیدانند. بنابراین نهی کراهتی، اون تقریبی که مرحوم سید بروجردی دارد و امام دارد، در نهی کراهتی چی آقا؟ نمیاد. خب آیا ما اصلا تحریم در معاملات داریم؟ بله که داریم. ما از طریق صیغه نهی گفتیم اثبات حرمت نمیشد، اما حرم ربا، خب اون تشریع در حرمت دیگه، اون دیگه قطعا دلالت بر حرمت تکلیفی چی آقا؟ دارد. و به طریق فحوا و قطع ارشاد به ترتیب عدم ترتیب آثار هم چی؟ یعنی نه ارشاد، مستتبع هست. به قول شیخ انصاری گفته که این حرمت مستتبع و حکم تکلیفی، ولی مستتبع حکم چی هست آقا؟ وضعیه. اینم تلقی جزء متفاهمی چی هست آقا؟ عرفی هست، این همون تلقی میاد. ما تا اینجا در این حال خود لفظ هم صریح در حرمت هم هست. بله بله
این صیغه اینه در معاملات. در جدا از این کارا که حق من رو وجودی میگه داره و فساد هست، این هم به همون ظهور داره و قامت هم هست. مانعت الجمع که نیستن،
مانعت الجمع
مخلفی که میاد.
اجازه بدید حالا، اجازه بدید
که معاملهی رو که آرام پیش میگه فاسده حق ظهور همین نه و قصد ترتیب آثار و معامل انجام بده، تکلیف حرام نیست.
خب گفتم به شما که دقت کنید، این که تقریبشون این بود، اگه تقریب رو دقت میکردین اشکال اصلا دیگه نمیشد. تقریب نیست که دایی اغلا در این نهی اینه، من ترتیب آثار این، یعنی که اصلا افاده حرمت تکلیفی چی آقا؟ نمیدون جا دایی نهی اینه توجه فرمودید این. خب حالا اگه این آقا بیاد و در این حالی که شارع گفته من ترتیب اثر نمیدم، صبر کنید به نام شارع این رو انجام بده، خب این از اون بدعت میشه، از ادخال ما لیس من الدین فی الدین، تشریع محرم، اون دیگه به عنوان تشریع چی میشه آقا؟ نه حرام تکلیفی نیست، نه خودش انجام میده، ترتیب اثر هم نمیخواد بده. اگه میخواد ترتیب اثر بده لغوه، ترتیب اثر هم ندارد و اون آثارش مترتب نمیشه، یعنی چی؟ یعنی ملک نمیشه دیگه. اجازه بدید آقا، اجازه بدید، وقتی که ملک نشد اون تصرف در عوضه این میشه تصرف در مال چی آقا؟ غیر به حرام، از اون نایه حرام میشه، نه نفس این فعل انشاء. ارتباط فرمودی؟ بله. این تفکیک بکنید، مطلب دیگه اجازه بدید شما. بله دیگه عرض کردم که ترتیب آثار این تصرف در ملک غیر میشه، از این نایه حرامه، این غیر از اون انشاء فعل معامله است. این دوتا مطلبه، یکی این که غیر از این که تصرف در مال غیر میکند که حرامه، خود نفس این انشای سبب هم چی باشه، عمده چی باشه آقا، این حرام نیست، افاده حرمت اینه نمی کند. بله چون که نفع ترتیب آثار میکند، یعنی که ملکیت حاصل نمیشد، نقل و انتقال حاصل نمیشد، اون وقت تصرف در عوضه میشه تصرف در مال که غیر، اون وقت میشه حرام.
مثل اینکه حائض از باب تمرین نماز بخونه.
بله
حائض تمرینن یا به کسی میخواست یاد بده تعلیمن بیاد نماز بخونه.
بله اگر گفتیم خود این فعل حائض از باب نماز حالا اسناد به شارع هست، این میشه حرام دیگه، چون که این صلات بر او حرام شد، اما از باب دعا باشد نه نماز، اون دیگه حرام نیست.
خب چرا نگیم مثلا تو حرام ربا خودمون آثار
حرام ربا، چون سریع لفظی وضعیه، دقت کنید آقا، عزیز من دقت کن مطلب رو ادامه نده، مطلب تو آخر متوجهشون شدم. ببینید آقا یه موقع است که شخص مغنم در با یک عبارت میخواد دوتا معنا رو چیکار بکنه آقا؟ افاده بکنه، معنی ندارد که، با یک عبارتی که صریح در حرمت هست او رو معنی از ترتیب آثار میکنه. مدلول وضعی بکشید، اینجا دیگه دایی سبب نشد که این حرامه، دایی برای نه، اینجا خود مدلول وضعی این لفظه. اتفاق فرمود در زبنده رو؟ بله. پس در حرم ربا حرمت ناشی از چی میشد آقا؟ مدلول وضعی لفظ، ولی در نهی باید به ظهور دلالت بکند. اونجا اگر بگیم دایی و غلاینه، اصلا این ظهور کلن در نظر، چون ظهور تابع فهم عرف دیگه، ظهور کلن چی میشد آقا؟ منهدم میشد. نه نه نمی کنه. بله خب این مثل میگه آقا خبر کانه مگه منصوب نیست، پس ثبت ولایت علی بن ابی طالب معنیش این میشه و چه ربطی داره دست نه، بله به طبیعت تعلق میگیره، اما دایی تعلق نه ظهور میده به خطاب. دقت کنید چی میگم، بله کلا نواهی عوامر همه به طبیعت تعلق میگیرد، اما وقتی که بدونیم دایی و اغلای عالم در این نهی این هست و لا یتلقون من هذا النهی غیر از من ترتیب آثار، خود این یه ظهور عرفی میده دیگه. شما آقا در بحث ظواهر مرجع محکم شما، تنها دلیل شما چی است؟ بفرمایید، بفرمایید سیره محاوری اغلا، غیر از این دلیل دیگری که ندارید که. وقتی که سیره محاوری اغلا این باشد، خود این سیره به این خطاب نهی اعطای چیکار میکنه آقا؟ ظهور میده. بعد عرض بکنم به شما که اجازه بدید بقیه اشکالات که ما هستیم خدمت شما، که بعد از قصور عرض کردیم این جلسه به اندازه تاب دارد که ما اصل رشته بس عقب نیفتیم، خیلی دقت کنید آقا. عرض بکنم که لذا مرحوم امام به شیخ انصاری اشکال کرده، شیخ انصاری چی گفته؟ گفته آقا این نهی در معاملات چهار قسمه، توجه فرمودی. چهار به اصطلاح مرحله کرده، یعنی متعلق نهی رو به چهار قسم تقسیم کرده. یعنی این متعلق نهی رو یکیش گفته چی آقا؟ نهی رو سبب میخورد به معامله، به معنای چی آقا؟ سبب. یکی معنای مسبب میخورد، توجه فرمودی. و یا این که به ترتیب آثار، من ترتیب آثار همجور که مال برجودی گفته، این در کلام خود ایشون هم اومده ارشاد بگینه، یا اینه. قسم چهارم چیه؟ قسم چهارم این است که این نهی تقیید میزند اطلاق حلیت رو. گفته دو قسم دوم سوم و چهارم لا شک فی اقتضای الفساد رو، اگه من ترتیب آثار باشد یا دلیل اطلاق حلیت رو چکار بکنه آقا؟ این دوتا لا ریب فی اقتضاء النهی للفساد اذا کان من قبیل الاخیرین. اما دفعه اولیشی اگر به معنای سبب بخورد یا مسبب بخورد، گفتم اونجا نه، اونجا جز مبغوضیت فعل و حرمت تکلیفی چیز دیگری رو آقا نمیارد. و کأنه از اون نوع که اون چهار قسم کلام مرحوم سید خویی که کرده ملهم از همین اقسام ایشون باشد، چون اون دوتای اختیار چهار قسم کرده، ولی خب فرقی دارد چون من ترتیب آثارم اختیاری سلبته، تجربه فرمودی. الان ای حالا ایشون این تقسیم کرده، بعد گفته که چون این نهی کلا در شرع به معاملات میخورد، از قبیل دو قسم اوله، از قبیل دو قسم سوم و چهارم چی آقا؟ نیست. فلذا اونجا به فعل تعلق میگیره، افاده حرمت میکنه، فقط حرمت تکلیفی. این حاصل کلام شیخ انصاریش. اما بهش اشکال کرد، گفت نه درسته که به فعل میخواد، قبول داریم، اما به چه دایی به فعل تعلق میگیرد این نهی؟ همون تقریبی گفتیم، به تقریب من ترتیب چه آقا؟ به دایه من ترتیب آثار، و این فهم عرفیست، سیره ارتکازی اقلاست، فلذا این ظهور میده. این اشکال کرده امام به شیخ انصاری به این کیفیت. و این بهبهانی تفصیلی داده بین دو صورت. صورت اول آنجایی که صحت معامله رو به دلیل لفظی ما بفهمیم، لکن به اطلاق دلیل لفظی نه به صراحتش. مثلا چی؟ مثلا همین احل الله البیع، که از این اطلاق میفهمی صحت چی آقا؟ بیع. یا تجارت انتراز لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی نهی الا ان تکون رفع نهی مساوق ترخیصه، یعنی ازش ترخیص رخصت میفهمی، پس نتیجه صحت معاملات تجارت انتراز رو از این اطلاق این روایت چی آقا؟ آیه میفهمیم. بین این دسته و دسته دوم، اونایی که نه اصلا حضرت گفته که سمن بله عزلت سختون، مثلا یا مثلا لفظ باطل را آورده، تجربه فرمودی، یا نهی از ترتیب آثار کرده صریحا، تجربه فرمودی. خب بین این دو طایفه گفته در صورت اول مشهور که میگن که دال بر فساد نیست نهی در معاملات، توجه فرمودید، این مربوط به قسم اول نیست، مربوط به قسم دوم هست. قسم دوم رو چی عرض کردی؟ بله من خیلی از شما معذرت میخوام، قسم دوم اونجایی که دلیل لفظا به صراحت دلالت بر صحت معاملهی بکند، اینجاست مقصودشون، اینجاست. من در بیان یک سبقت لسانی شده. قسم دوم این شد که ما صحت معامله رو از اطلاقش استفاده نکنیم مثل احل الله البیع، بلکه از رتب آثار استفاده بکنیم، ترتیب آثار، یا بگید که صریحا بگه آقا عقل ثمن این حلاله، اینجا رو بفرمایید اینجا، یا امر به ترتیب آثار کرده، یا تجویز ترتیب آثار کرده به صراحت، یا این که بالاخره گفته که این بیع جائزه، صریحا لفظ صحت را اصلا گفته صحیح. این در قسم دوم گفت قطعا مشهور قائل به اقتضاء نهی در معاملات به فساد نیستن، مشهور که میگن که لا یدل نهی علی الفساد، مخصوصی قطعون قسم آقا قسم دومه، اونجایی که لفظی که داله بر صحت معامله صریح باشد، یا ظهور قطعی داشته باشد، مثل همین تجویز اکل سمن این یا تصرف در این عوضین، روایتی باشد دلالت داشته باشد بر تجویز تصرف در این سمن یا نحو ذلک به غیر طریق اول. طریق اول چی شد آقا؟ فقط از ناحیه اطلاق حلیت و جواز بیع ما بخواییم صحت اون بیع رو چیکار بکنیم آقا؟ اونجا گفت مشهور قطعا باید دال قائل باشن به دلالت نهی بر فساد. در اونجا گفتی که مشهور مرادشون چی آقا؟ نیست. آنجایی که صحت معامله به اطلاق خود آیه یا روایت استفاده میشن، اطلاق حلیت، اطلاق جواز معامله، اطلاق رخصت استفاده میشن، گفته مشهور حتما باید اینجا قائل به چی میشن آقا؟ فساد بشن. به خلاف اون قسم ثانی که صریحه. چرا اینجا باید قائل به فساد بشن اینجا؟ گفته به خاطر خودشون گفتن که تضاد بین احکامه، احکام متضادن. وقتی که یک دلیلی دلالت کرد بر حرمت معامله، اون وقت این با حلیت و معامله سازگاری چی آقا؟ ندارد. همین دلیل میشد که اون اطلاقی که گفته احل الله البیع بی حلاله از مورد نهی منصرفه اصلا. منصرفه، نه منصرفه، این چون تضاد بین احکام عقلیه دیگه، توجه فرمودی؟ اصلا پس اون صورتی که تضاد پیش بیاد مشکل عقلی دارد، اونجا اصلا مشمول نفاق اون دلیل اطلاق حل الله البیع چی آقا؟ نیست. پس اینجا باید مشهور طبق مذاقشون بگن که نه دلالت بر فساد دارد در اینجاها، اما در اونجایی که نه صریحه، از طریق ما، از طریق اطلاق حلیت و جواز معامله نمیخوایم صحت استفاده بکنیم تا این اشکال پیش بیاد، بلکه خودش صریحه یا کسریحه در صحت معامله اساسا. تجویز فرمودید یا مثلا تجویز تصرف در سمنه، در سمن مسمن، خب این دیگه لا یلائم الا صحت البیع. اینجا رو گفت که نه نمیتونه دلالت بر فساد بکند. چرا؟ به خاطر اینکه مبغوضیت منافات با صحت معامله چی ها ندارد، اینا کسریحه در صحته، به خلاف اون صورت اول. درست است که با صحت مناقضه ندارد مبغوضیت، ولی اساسا اون خطاب حلیت رو منصرف میکند از این صورت، خطابی که گفته حلال البیع رو اون رو منصرف میکند از اون جایی که حلیت بیع موجب تضاد بشد، تضاد عقلی. کجاست که موجب تضاد میشد؟ اونجایی که نهی تحریمی بهش آقا تعلق گرفته باشد، چون موجب جمع بین حلیت و حرمت میشد و قطعا چنین ارادهی که مستلزم یک تضاد محال عقلی است مراد شارع چی آقا؟ نیست. این حاصل کلام ایشونه. جواب ما یک کلمه است بهشون، خیلی راحت. آقا اونی که موجب تضاد هست در واقع حرمت تکلیفی با جواز تکلیفیه، اما اونجا مقصود ترتیب آثار هست، با ترتیب آثار منافات چی آقا؟ ندارد. اصلا داعی عقلا در این امر و نهی و حلیت در باب معاملات ترتیب یا عدم ترتیب چی هست آقا؟ آثار است. اینه. آیا با ترتیب آثار، بین ترتیب آثار و بین این حرمت تکلیفی تضاد؟ خیر، جوابش هم یک کلمه هست. توجه فرمودید همون جوابی که قبلا گفتیم اینجا هم چی آقا؟ میاد. این تفسیر جا ندارد. خب دیگه اینو دیگه الان دو روز بیان کردیم، شما دیروز امروز نبودید مگه؟ هر دو روز دیروز بودی؟ خب همون دیگه مفصلش رو دیروز بیان کردیم. با این سوالات معلوم میشد که چه کسی یک در میان و چه کسی همیشه میاد. عرض میکنم خدمت شما که بله بله درسته بله نه ایشون میگه اینجا خطاب صراحت داره در صحت، ما از طریق حلیت نمیخوام صحت بفهمیم تا اون حلیت تکلیفی، یعنی اگر از راه حلیت تکلیفی جواز تکلیفی صحت استفاده میکردیم اونجا تضاد پیش میومد، اصلا اون منصرف بود از این، اما اینجا از راه خود صحت اصلا چاره نگفتیم حلال تکلیفیه. بله بله این آیین یعنی این دلالت بر صحت داره مستقیم. فلذا اینجا نمیتونه از رو فساد بکنه چون صحت مزاده با حکم تکلیفی چی آقا ندارد. تقریب زیباست ولی کن خب البته جوابش هم زیباتر. عرض بکنم خدمت شما که استدلال شده برای دلالت نهی بر فساد. یه تقریب تقریب انواع خوییه. ایشون میفهمد آقا کلن این انشاء بی و تحقق بی بفرمایید است نه انشاء، تحقق بی شرعی آقا، تحقق بی شرعی، تحقق معامله چی آقا؟ شرعی. این بر چهار مرحله مبتنیست متقوم هست. مرحله اول اعتبار نفسانی معامله و شخص قبل که ابراز بکند اعتبار بکند حاضر زاک حاضر فی مقابل زاک به اتا حاضر به حاضر رو چیکار میکنه؟ اول دست سوق نفس بله اعتبار میکنن ثم یبرزه به لفظی به اتهازا به هازا. این مرحله دوم ابراز. مرحله سوم چی است آقا؟ مرحله سوم سیره عقلا. چون شما میخواید که بیع شرعی درست بکنید دیگه. خب سیره عقلا اگر نباشه برای یه معامله ای که اصلا سیره عقلا و چنین معامله ای نیست، به من بگی آیا امضا شاره متعلق این میشد اصلا؟ خیر، چون حقیقت معاملات امضایی است و در اول میشه در سیره عقلا چی آقا داشته باشد. پس این مرحله سوم. مرحله چهارم چی است آقا؟ مرحله چهارم امضا شاره. اون وقت این سیره عقلا و این امضا شاره از اختیار ید این شخص عاقل چی است آقا؟ خارجه. فقط اون دو تا اول اختیاریه. دقت میکنه چی میگم؟ ولا یتعلق نهی ولا امر من الشارع الا بفعل اختیاری. خب اونم بیشتر از افاده و حرمت مبغوضیت چی آقا نمی کنه بدون اینکه هیچ گونه نظری اساسا داشته باشد به ما هو ملاک و صحت المعامله و ما هو جریان سیرت العقلائیه و امضای چی آقا شارع تو نظر ندارد. این چقدر استدلال شسته رفته تمیز. انسان ابتدا میبینه که اصلا هیچ ردخوری نداره ولی خب جوابی که امام راهب دادن و امام سید برجلی که از قبل گفتن این است که بابا ما من نمی کنیم قبول داریم که نهی به فعل تعلق میگیرد، به خود فعل انشای سبب تعلق میگیرد در معاملات، نهی به غیر اختیاری هرگز تعلق نمیگیرد. این هر عاقلی میدوند این رو، ولی که دایی در اون نهی دایی عقلایی است که اعطاء ظهور میکند به این نهی. این حرف بسیار متینیه. تقریب دومه بر وجه دوم بالا برای استدلال به اینکه نهی دال بر فساد نیست همون تقریب مشهوره که آقا این نهی به فعل انشاء سبب خورده تجربه فرمودی فعل و بیش از مقبوضیت و حرمت تکلیفی چیزی رو افاده نمیکنه بحث ظهور عرفی و حرمت تکلیفی هم منافات با صحت اون فعل چی آقا ندارد. الجواب الجواب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.